اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز پنجشنبه 10 اکتبر سال 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. خبرهای این ساعت را با تازه ترین تحولات درباره عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه آغاز میکنیم. آغاز عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین شمال سوریه بر روز چهارشنبه 17 ماه میزان موجی از واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است. قصر سفید با انتشار اعلامیه تاکید کرده که واشنگتن اقدام ترکیه را در حمله به شمال سوریه تایید نمی‌کند و آن را مفکوره بدی عنوان کرده است. در اعلامیه تاکید شده که ایالات متحده این تحولات را به دقت زیر نظر دارد. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که هر گونه عملیات نظامی باید با رعایت کامل منشور سازمان ملل و قوانین بشردوستانه بین المللی اجرا شود. ژان کلاود یونکر رئیس کمیسیون اروپا از ترکیه خواست خویشتنداری به خرج داده و عملیات نظامی خود را متوقف کند. ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز ابراز امیدواری کرده است که عملیات ترکیه در سوریه سنجیده و متناسب باشد. مصر حمله ترکیه را تجاوز بر حاکمیت ملی یک کشور عرب عنوان کرده، خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب برای بررسی موضوع شده است. آلمان، فرانسه، بریتانیا، دنمارک، ایتالیا و هلند از جمله کشورهایند که اقدام انقره را محکوم کرده. برخی آنان گفتند که خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت خواهند شد.
قرار است نشست اضطراری شورای امنیت امروز پنجشنبه پشت درهای بسته برگزار شود. از جانب دیگر رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپایی از ترکیه خواسته است تا عملیات نظامی خود را در شمال شرق سوریه متوقف سازد. فدریکا موگرینی روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته است که آغاز دوباره خصومت‌های مسلحانه در شمال شرق سوریه ثبات تمام منطقه را تضعیف بخشیده، رنج غیر نظامیان را تشدید کرده و باعث آواره شدن افراد بیشتر می شود. اتحادیه اروپا می گوید که اقدام یک جانبه پیشرفت‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده را در شکست گروه تندرو داعش تهدید می کند. اروپا همچنان از جناح‌های درگیر خواسته است تا حراست غیر نظامیان و دسترسی به کمک‌های بشری را در سرتاسر سوریه یقینی سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید که آمریکا برخی از خطرناک‌ترین جنگجویان گروه داعش را که در سوریه بازداشت شده بودند به یک منطقه نامعلوم انتقال دادند تا در جریان عملیات نظامی ترکیه در داخل سوریه از آن جنگجویان نظارت شود. رئیس جمهور ترامپ گفته است که جنگجویان به گفته ای وی واقعاً بدی را به ساحه دیگر منتقل کردند، اما رقم زندانیان را مشخص نساخته است. کردهای سوری که هدف حمله نظامیان ترکی قرار گرفتند نیز هزاران جنگجوی داعش را در زندانیان خود محبوس دارند. اکنون این نگرانی ایجاد شده که با حمله ترک‌ها بر مناطق تحت کنترل کردها جنگجویان داعش از بند آزاد شده و یک بار دیگر صفوف آن گروه در سوریه شکل گیرد. ترکیه به سرکوبی پست‌های رسانه‌های اجتماعی که از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه انتقاد نموده‌اند آغاز کرده است. یک اعلامیه اداره پلیس ترکیه به روز چهارشنبه حاکی است که پلیس اقدامات قانونی لازم را علیه 78 نفر اتخاذ کرده که به گفته آنان ادعا شده در شایع پراگنی تاریک علیه عملیات نظامی ترکیه دخیل بودند. پلیس همچنین از 78 نفر را به تحریک نفرت و ایجاد ادعاهای دروغین متهم می‌کرده که به گفته نیروهای امنیتی ترکیه هدف آنان تضعیف شهرت نیروهای امنیتی آن کشور بوده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام چهارشنبه با هیئت مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در ارگ دیدار کرده است. اعلام ارگ حاکی است که در این دیدار هیئت مجلس سنای آمریکا برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری را در افغانستان تبریک گفته و از نیروهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت انتخابات و مبارزه با دشت افغانی تشکر کرده است. این هیئت گفته است که واشنگتن از پروسه صلح استقبال می‌کند که در آن دستاوردهای دو دهه گذشته به شمول حقوق زنان و تداوم نظام جمهوریت محفوظ بماند. دیوید پتری است که به عنوان فرمانده عمومی ناتو در افغانستان کار کرده می‌گوید که مذاکرات با طالبان مؤثر نبوده و نیاز است آمریکا سربازان خود را برای درازمدت در افغانستان حفظ کند. آقای پتری است در صحبت با صدای آمریکا گفت که هر گونه تصمیم در مورد خروج نظامی از افغانستان باید در نظر داشت امنیت ملی آمریکا صورت گیرد. و خبر آخرم این که تیم ملی فوتبال افغانستان در سلسله رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های 2023 آسیا امروز پنجشنبه ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان به مسافه عمان می‌رود. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان نمایشگاه سی روزه صنایع دستی زنان افغان از نو ولایت شمال و شمال شرق را در ولایت بلخ به هدف بازاریابی و ایجاد تجربه به تولید کنندگان داخلی را اندازی کرد. میرویس بیژن از مزار شریف در این مورد گزارش می دهد.
مواد خوراکی، ساخته های دستی و فراورده های زراعتی زنان از نو ولایت شمال و شمال شرق در نمایشگاه درمانگی وزارت احیا و انکشاف دهات کشور برای 3 روز در یکی از بازارهای ویژه زنان در بلخ در 40 غرفه برنمایش گذاشته شده است. زنان اشتراک کننده برگزاری نمایشگاه ها را در انکشاف و تولیدات داخلی به ویژه از سوی زنان مؤثر می دانند.
یعنی واقعا یک طوری است که بازاریابی مشکل است برای زنان. این نمایشگاه میتونه مثلا خیلی مشکل زنان را حل کنه. دیگه خود ما از هر هنری که بگیم مردم یاد دارن، این زنان میتونن صنایع دستی، بافندگی، گلدوزی، خیلی کارا دارن، ولی نمیفهمن مثلا به کجا به فروش برسونن.
زنی بیچاره میه به خاطر یاد گرفتن در مدت یک ماه مثلا این را چی میکنه. ما بازار نداریم که یا تولید کنیم که مثلا ما با اوزنده سازی پر بازستش بتم، یعنی مشکلاتی تیکه و تاری خرم پیش ببرم. اینه میخاطر کاری ما دیگه پس مارز ما ای دولت جدا خواهش میکنیم که با ما همکاری بکنه. بس
دوسته دفعه در نمایشگاه اشتراک کردیم که در کابل بوده، در خود مارکت را بیا بوده. دیگه بازار امین نمایشگاه خیلی خوب است، همه چیز ما در نمایش گذاشته میشه. دیگه چیست هم در سعود و فروخت ما خوب میشه.
راضیه از زنان صنعتکار و فارغ صنف 12 در مزار شریف است که توانسته با راه‌اندازی کارگاه کوچک صنایع دستی برای 7 زن دیگر زمینه کار را مساعد بسازد. میگوید در رقابت جدی با واردات بی‌رویه تولیدات خارجی قرار دارند.
تفاوتش فعلا همین چیزی که ما عرضه میکنیم، مثلا کشور ترکیه هم همین چیز عرضه میکنه. سعی میکنیم در مارکت از ما که در پیش همون چیز آمده و قدر بازار نداره. مثلا از بلخ در کابل خوبتر است. اگر نمایشگاه در کابل ببریم اونجا خوبتر میخرن، خوش میکنن چیزای بلخ.
بازدید کنندگان توانایی زنان را میسه.
یک نمایشگاه بسیار خوب است، به 3 روز در ولایت بلخ برگزار شده. ما سخت از این نمایشگاه حمایت میکنیم، امیدوار هستم که دیگه مسئولین حکومتی هم از این نمایشگاه حمایت بکنن و برای حمایت از برگزاری این نمایشگاه میتونن که زنان را برای رشد کارهای هنری دستیشان کمک بکنن.
با این حال برگزار کنندگان میگویند که این نمایشگاه 50 غرفه را در خود جا داده است که تمامی این غرفه ها مربوط به فعالیت بانوان می باشد. مسئولین برنامه انکشاف روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان نیز نبود بازار برای فراورده های دستی زنان را مشکل جدی برای رشد اقتصاد آنان می دانند.
با توجه به این که برنامه ما فعلا در 34 ولایت و 76 ولسوالی کار میکنه، بزرگترین مشکل خانوما نبود بازارها است، به خاطر که همه استعدادها و تولیدات خود به نمایش بگذارند. برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی به اینا کمک میکنه تا بتوانند یک بازار و یک مارکت در ولایت‌های دیگه بر خود پیدا کنند. یعنی اینا بتوانند تولیدات خود از سطح ولسوالی و قریه خود به ولایت‌های دیگر بکشانند.
نگرانی های زنان از نبود بازار برای دست ساخته هایشان در حال مطرح می شود که هنوز هم تولیدات خارجی در افغانستان بیشترین استفاده کنندگان را دارد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در حالی که تخریب یک پایه برق وارداتی از سوی افراد ناشناس در سالنگ جنوبی سبب بیبرقی و قطع فعالیت‌های اجتماعی در شمال شهرها به شمول بخش‌های از کابل گردیده است، وحیدالله توحیدی سخنگوی ریاست برشنا در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا اظهار می‌دارد که ضروریات ادارات دولتی از طریق برق آبی و حرارتی تأمین می‌گردد، ولی چهارشنبه شب به وقت کابل اتصال سرکت 150 مگاوات برقی عملی گردیده و اعمال مجدد پایه تخریب شده تا 4 روز آینده تکمیل خواهد شد. توجه شما را به این مصاحبه جلب میده.
آقای توحیدی، می خواهیم نظر شما را بدانیم که
افزایش قطع لین های برق و تخریب پایه ها و هم برق وارداتی چقدر روی زندگی مردم، روی وزارتخانه ها، مؤسسات تولیدی، مؤسسات آموزشی و شفاخانه ها و مشاغل اثر گذار است؟
متاسفانه باید بگویم که تاثیرات منفی خود را هم از دید اجتماعی هم از دید اقتصادی بالای هر فرد افغان که در افغانستان زندگی می‌کند چی زیان مستقیم از این جانب ببینن و چی زیان غیر مستقیم. زیان مستقیم میشه که ما بگویم که فابریکا، خود برشنا، بعض نزدارات و یا هم مراکز تجارتی، اشخاصی که بزنس دارن در این بخش، اینا شاید زیان مستقیم ببینن. مگر زیان غیر مستقیم او دقانه که از بابت نبود برق فراورده هایش گندیده میشه، از بابت نبود برق اونا آب نمیتونن که به زمین خود بخن، از بابت نبود برق اونا نمیتونن که یک مشکل عاجل خود یا یک لقمنان به خانه خود ببرن، از بابت نبود برق یک مریض در شفاخانه جان میته و از بابت نبود برق یک شخصی که منتظر برق است تا او عملیات شو یک زندگی دوباره بگیره او به مشکلاتی روبرو میشه و اونا نخست جان بگیره میشه. این همگیش هم از دید اقتصادی هم از دید اجتماعی بسیار زیاد زیان باره. در حالی که ادارات دولتی را ما میتونیم ما از برق آبی تامین بسازیم و هم از برق حرارتی تامین بسازیم، مگر زیان ازی به هر افغان میرسه که ازی برق به گونه مستقیم و هم غیر مستقیم استفاده میکنه.
در افغانستان بار بار پایه ها و لین های برق تخریب و قطع شده. در حال حاضر برای حفظ پایه های برق از حمله افراد مجهول الهویه و مخرب چه کارهایی میتونه که صورت بگیره؟
ما طرحهای خود داریم. افرادی که مزبون و نفرین شده ای هستند که دست به چنین اعمال شنی میزنند، این افراد باید شناسایی شود و از طریق مجراهای قانونی بهش به جزا تعیین شود و همچنان مردم محلی که زندگی میکنه به هر جای است کاملا و شدیدن همکاریشون بر من نیاز است. چرا که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر اینا فواید اجتماعی و اقتصادیشون بخون میرسن. اگر مردم با ما همکار نباشن این بسیار زیاد مشکل میباشه که ما میتونیم که تامین امنیت تاسیسات برقی کنیم و همچنان در پالیز دولت با یک جزای بسیار قوی ده بیت افراد اشخاص تعیین کنه تا اگر کسی تاسیسات عامل منفعه را غارت میکنن، تخریب میکنن، باید یک جزای سنگینی اینا ببینن. در پهلوی ازی ما مثل برنامه هایی که به خاطر کاسا 1000 داریم، ما میخوایم که در این برنامه هم تطبیق کنیم و شرایطی که اگر ما برق به امرای مردم برشان برق داده میشه و در صحیح اصلا نابود مکلف بر پرداخت بلشان، مکلف بر نگهداری تاسیساتشان باشن. در بعضی از ساحات در بیشین ساحات اینا برق دارن، فعلا همین ساحه که ما برتن میگیم همه قراجات از اینا از برق مستفید میشه، مگر متاسفانه یک فرد فروخته شده از هر جانبی که هست میایه از تاریکی شب استفاده میکنه، برق انفجار میتره، پای روا میره. خب اما این فکر نمیکنه، شاید این کار به خاطر پولی کرده باشه، به خاطر اغراض شخصی کرده باشه، شاید هم به خاطر یک برنامه شنی یا بدی که شاید یک شخص داشته باشه به این گفته باشه، در حالی که و چقدر زندگی انسانان را با مشکلات جدی روبرو ساخته ای را اینا درک کرده نمیدنن.
اعمار ای پایه برق چقدر وقت در بند میگیره تا مردم برشان یک نوید داده شد؟ بله،
ساعت 1:30 شب که تخریب شد، ساعت 2 هم کارهای ماست کابل حرکت کردن و به ساعت 4 در ساحه رسید. کوشش ما به این است که ما بتانیم برق به گونه استراری امشب تا ساعت 7 تا 8 شب ما یک ساعت که بدیر یک ساعت 50 میگوات میباشم واسه کوشش ما بمی است انشالله که یک ساعت 50 میگوات برق میگیریم و باقی مانده هم حرارتی را روشن و به خاطر ساخت ساز اساسی شاید هم 3 روز یا 4 روز دیگر وقت در بر بگیره.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دیدبان آزاد افغانستان، دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان مشترکاً با ریاست کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات تا نشست یافته‌های نظارتی خیش از روز انتخابات و جریان کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری شش میزان 1398 را با مردم و سایر شرکت‌های انتخاباتی شریک می‌سازد. جزئیات بیشتر در این مورد در مصاحبه همکارم سحر عظیمی با حبیب الله شنواری رئیس اجرایی دیدبان انتخابات را میشنوید.
ما نظارت کردیم به 25 ولایت از روند کارزارها و کمپاین های انتخاباتی کاندیدا که ببینیم برنامه کمپاینی از جنها چه قسمت چگونه برگزار میشه، کی از منابع دولتی استفاده میکنن. یافته های ما در قالب ازلی است. رسانه ها خب بیشتر دوگونه برخورد نکردن با کاندیدا و میبینیم که کمپاین های انتخاباتی کاندیدا تا در مقایسه با انتخابات 2014 چگونه بود. دوم، یافته های ما از روز انتخابات است، خصوصا از روند رایدهی که از ساعت 7 صبح شروع شد تا به 5 عصر و شمارش آرا، که ما در این روند دیدیم که خود کمیسیون انتخابات چگونه بود، آمادگیش از کمیسیون شکایات ناظرینش چگونه بود، مردم اشتراکشان چگونه بود، امنیت چطور بود، تخلفات و تخلفات انتخاباتی آیا رخ داد یا نداد، در اساس کدام ولایت و کدام مراکز و محلات رایدهی رخ داد. در تحلیل از این از ما خوشبختانه چون هماهنگی هم با کمیته رسانه‌های کمیسیون انتخابات قبلا داشتیم و دعوت کردیم رئیس کمیته رسانه‌های کمیسیون انتخابات، اونها هم در مورد کمپاین های انتخاباتی ارزیابی که دارن از رسانه های افغانستان و یافته ها را با مردم شریک می سازن. در ضمن ما یک نماینده از کمیسیون شکایات داریم، خوشبختانه کوشش میکنیم کمیشنر کمیسیون شکایات باشه تا در مورد کارزارهای انتخاباتی و ای که مصارف کاندیدا را دیده، کی گزارش خوبتر داده، کی گزارش ناقص داده، شکایات در مورد کمپاین های انتخاباتی چی هست از یک کاندید در مقابل کاندید دیگر و رسیدگی و روند رسیدگی تا کجا رسیده. در ضمنش هدف ما شریک سازی یعنی معلومات و یافته هاست با مردم. در اون یک یافته داریم که در بعضی از ولایت مثلا ما در ساحات تحت پوشش از 100% در 20-30% از ساحات تحت پوشش شما که گزارش گرفتیم، عوضی کارمندای زن در محلات زنانه مردها استخدام شدن و این طبعا تأثیر منفی داشته روی اشتراک خانمها در پروسه انتخابات. ما از خاطر ازمی از وزارت امور زنان هم یک نمایندهشان را دعوت کردیم، خوشبختانه تایید کردن که حضور میرسانند که از اونها پرسان بکنیم به خاطر که پیش از انتخابات با یک موافقتنامه داشتن با کمیسیون انتخابات و مسئولیت استخدام کارمندان خانم یا زن در محلات زنانه با کمیسیون انتخابات وزارت امور زنان به عهده گرفته بود، یک تعهدنامه به اینشان امضا شده بود. اما ما دیدیم در اکثر ولایات همین مشکل موجود بود که محلات زنانه به جای کارمندای خانم کارمندای زن داشتن.
به شما با عنوان رئیس اجرایی دیدبان انتخابات، شما برای چه موارد دادخواهی میکنید؟
ما خواستار تطبیق قوانین و آوردن اصلاحات هستیم. به این معنا که اگر کسی کدام تخلف چیزی کرده باشه، طبعا به خصوص کمیسیون شکایات در بخش کاندیدا باید اونها را جریمه بکنه. از جمع مجموع کل آرا 10% به دست نیاورده، اونها طبعا باید جریمه بپردازن. یا در کمپاین انتخاباتی خود کدام کاندیدای تانستن که از منابع دولتی استفاده کردن، کمیسیون شکایات به طرف است که این موضوعات بررسی بکنه و شکایاتی که تقریبا تا 104 شکایت ما که گزارش داریم و ارقام داریم از کمیسیون شکایات به شکل رسمی، اونها رسیدگی روند رسیدگیش به کجا رسیده. میبینیم این بار کمپاین بسیار گستردان نبود از کاندیدا با آنکه ده ها میلیون دلار مصرف کردن و در عین حال گسترده نبود و با مردم شریک ساخته نشد و بیشتر برنامه محور هم نبود. انتقاد کردن یکی دیگه خود، تغییر کردن یکی دیگه خود. ما به این شکل هم میخوایم دادخواهی بکنیم و همین صدا را انعکاس بدیم تا با مردم شریک بسازیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در هانگ کنگ اعتراضاتی که 4 ماه قبل در مخالفت با قانون پیشنهادی جنجال برانگیز برای استرداد مظنونین به ارتکاب جرم به سرزمین اصلی چین آغاز شد، رفته رفته به یک جنبش اخلالگر طرفدار دموکراسی مبدل شده و منجر به درگیری های خشونتبار دامنه‌دار بین پلیس و معترضین شده است. قرار گزارش براین پدن خبرنگار صدای آمریکا، این وضعیت آزمون برای حاکمیت چین بر این مستعمره پیشین بریتانیا شده است. برگردانی در این گزارش را از ژیلا سمی می‌شنوید.
هنگ کنگ در وسط یک بنبست سازش ناپذیر بین معترضین طرفدار دموکراسی و نیروهای دولتی مصمم با حمایت بیجینگ قرار دارد. گفته های این معترض بیان کننده موقف دیگر معترضان در هنگ کنگ است.
تا زمانی که دولت از هم نپاشد ما باز هم و باز هم این کار را انجام خواهیم داد.
ریشه های تنش کنونی در هنگ کنگ به سال 1997 برمی گردد، زمانی که چین این مستعمره بریتانیا را دوباره تحت کنترل گرفت و با آن اجازه داد که برای حداقل 50 سال تحت اداره یک دولت نیمه خودمختار باشد. نمونه یک کشور دو سیستم اجازه می دهد که مردم به مناسبه نمایندگان در انتخابات رای دهند، اما نصف دیگر کرسی های مجلس را چین از بین افراد متنفس تعیین نموده و رئیس اجرایی هنگ کنگ نیز از جانب بیجینگ منصوب می شود. قبلا در سال 2014 مظاهرات تحت نام چتر انقلاب به خاطر نگرانی های فزاینده در مورد اینکه شی جی پینگ رئیس جمهور چین در تلاش است تا استقلال و آزادی های مدنی مردم این جزیره را تضعیف کند صورت گرفت که تایوان برای ماها ساعات تجارتی در شهر هنگ کنگ مسدود شده بود. در ماه مارچ سال جاری اعتراضات روی پیشنهاد استرداد مجرمین به چین دوباره آغاز شد. منتقدین این لایحه پیشنهادی میگویند که این کار مستقل بودن قوای قضاییه هنگ کنگ را از بین برده و خطر توقیف منتقدان رژیم چین را افزایش میدهد. در ماه آگست بعد از تمرینات نیروهای ضد شورش چین در شیجین در نزدیکی هنگ کنگ این نگرانی افزایش یافت که شاید بیجینگ بخواهد علیه معترضین داخل اقدام شود. اما تا حال نظامیان چین تنها در آشیه قرار داشته و در مورد مداخله نکردند. معترضین روش های مخرب و مختل کننده را به صورت فزاینده به کار گرفتند که باعث خرابکاری در مشاغل و سیستم خط آهن زیرزمینی شهر شده و با پلیس درگیر شدند. دولت هنگ کنگ لایحه پیشنهادی استرداد مجرمین را به چین فسخ کرد، اما خواسته های معترضین برای انتخابات عامه بیشتر شد. حامیان سرسخت چین میگویند که هدف جنبش دموکراسی گرفتن استقلال هنگ کنگ از نزد چین است. ریچارد بوش تحلیلگر در انستیتوت بروکنز مستقر در واشنگتن میگوید
One could interpret the continued protests as reflecting that goal. I don't, but I
شاید بتوان ادامه مظاهرات را به عنوان منعکس کننده این هدف عنوان کرد. البته من به این عقیده نیستم، اما میتوان دید که چرا بیجینگ این نظر را دارد.
پلیس برای سرکوبی مظاهره کنندگان علیه آنها از فشار آب، گلوله های رابری و گاز اشکاور استفاده کرده است. در جریان مظاهرات بزرگی که برای اخلال از تجلیل سالگرد حزب کمونیست چین در هنگ کنگ برپا شد، پلیس برای اولین بار از سلاح کشنده علیه یک معترض استفاده کرد. رهبران هنگ کنگ بیشتر روی عوامل افرادگرایانه مظاهره کنندگان توجه کرده، آن را تهدید بر مسئولیت عامه عنوان کرده و در این اواخر مانع پوشیدن نقاب توسط معترضان در ملای عام شدند. کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ در مورد می گوید
We are particularly concerned that many students are participating in these violent
نگرانی ویژه ما این است که شمار زیاد از محصلین در همچون مظاهرات خشونتبار و شورش ها اشتراک کرده مسئولیت و حتی آینده خود را به مخاطره می اندازند.
مظاهره کنندگان تعهد کردند که به مبارزه خود برای دموکراسی ادامه دهند. این در حالی است که رهبران هنگ کنگ هم میگویند که اگر نظم عامه به زودترین فرصت اعاده نشود اقدامات اضطراری را اتخاذ خواهند کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با آغاز عملیات نظامی اردوی ترکیه بر مناطق شمال شرقی سوریه، ناظران در کشورهای غربی نگرانیشان را از آنچه آنان خیانت ایالات متحده به کردهای سوری می‌خوانند ابراز کردند. دیل گاولوک خبرنگار صدا امریکا در عمان در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را میرویس رحمانی به توجه شما میرساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که واشنگتن از کردهای سوری متحد امریکا در جنگ داعش رو نگشتانده است. اما اسامه الشریف یک تحلیلگر اردنی میگوید که تنها گذاشتن کردهای سوری در برابر عملیات نظامی ترکیه، یکی از قوی ترین اعضای ناتو، سبب ایجاد نگرانی در بین سایر متحدین امریکا در منطقه شده است.
این اقدام امریکا یک پیام بسیار جدی و نگران کننده را برای متحدین کشور در منطقه ارسال می کند، وان این که در زمان نیاز به کمک هیچ کس به آقای ترامپ اعتماد کردن نمی تواند. این کار در قضیه حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی نیز اتفاق افتاد. سعودی ها انتظار واکنش تندتر امریکا را داشتند. حتی اسرائیل از این تصمیم شگفت زده شده، چون این اقدام آقای ترامپ توازن ظریف جیوپولیتیک در سوریه را به نفع دشمنان اسرائیل تغییر می دهد.
تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر روگشتاندن از کردهای سوری و ارج نگذاشتن به قربانی های آنان در جنگ علیه داعش بسیاری ها را تکان داده است. این در حال است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آغاز جنگ داخلی سوریه به بسیاری جنگجویان خارجی اجازه داد تا با عبور از خاک ترکیه وارد سوریه شده و در کنار داعش بجنگند. حسام الشریف در مورد پیامدهای عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوری هشدار داد.
کردهای سوری 11,000 جنگجوی خود را در جنگ علیه داعش در سوریه از دست دادند، در حالی که حتی یک سرباز امریکایی در جنگ کشته نشد. با این همه امریکا از کردهای سوری رو گشتند و آنان را به ترک‌ها فروخت. شما می دانید اردوغان و حزب او در مورد کردها چه احساسی دارد؟ اگر کردهای سوری به حال خودشان رها شوند، پس منتظر بدترین پیامد باشد. پرسش های زیاد وجود دارد که پس از تحویلگیری زندانیان داعش از کردهای سوری توسط ترکیه، سرنوشت این زندانیان چه می شود؟
مسیحیان سوریه که به نام سریانی ها یاد می شوند نیز در کنار کردهای این کشور علیه جنگجویان داعش جنگیدند. بسام اسحاق رئیس شورای سریانی ها می گوید که مسیحیان سوری نیز تصور می کنند که امریکا با آنان خیانت کرد.
ما به تصمیم رئیس جمهور به دیده منفی می نگریم. با این تصمیم ترس کشتارهای جمعی سال 1915 را در ذهن ما زنده می سازد. هیچ اعتماد بر ترکیه نداریم. به ویژه پس از آن چه ترکیه و متحدین سوری این کشور در سال 2018 در افرین انجام دادند. آنان در آن زمان اقلیت‌های مذهبی چون ایزیدی ها و مسیحیان را مجبور به ترک خانه هایشان کردند و آنانی که در شهر باقی ماندند یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و یا هم مجبور به رو آوردن به اسلام شدند.
کارشناسان هشدار دادند که با آغاز عملیات نظامی ترکیه بر مناطق شمال شرقی سوریه، جایی که کردهای سوری مستقرند، کردها نخواهند توانست از هزاران اسیر داعش نگهداری کنند. به گفته این کارشناسان، تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ سبب خواهد شد تا کردهای سوری برای کمک به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه رو بیاورند. اقدامی که سرانجام منجر به گسترش نفوذ ایران در سوریه خواهد شد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.